تکنولوژی است. کارشناسان میگویند یک مزین چاره پیش روی اقتصاد ایران تحریم های ظالمانه و فشارهای خارجی است. درآمدهای نفتی درآمدهای ناپایدار و پرنوسان است که دولت ایران هیچ نقشی در تعیین قیمت و حتی میزان صادرات آن ندارد، چرا که میزان صادرات از سوی مجموعه از کشورهای صادرکننده و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. لذا ایران صاحب درآمدهایی است که نقشی در تعیین قیمت آن ندارد. علاوه بر این موضوع، تجربه تاریخی نشان داده است میزان نوسان قیمت نفت به شدت بالا بوده و برای مثال قیمت هر بشکه نفت تا یه بازه 100% کاهش یا افزایش داشته است. از این رو وابستگی به درآمدهای نفتی را می توان پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانست، موضوعی که دشمن با استفاده از این ضعف مشکلات زیادی را طی سالهای اخیر برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. ایران به مدت 14 است که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. پیش از جنگ اوکراین و تحریم ها علیه روسیه، ایران با 3616 نهاد و فرد تحریم شده در رتبه اول دنیا قرار داشت. آثار و نتایج تحریم ها بر اقتصاد ایران نشان می دهد که وضع تحریم ها علیه یک کشور بسته به شدت و نوع آن تحریم ها می تواند رشد اقتصادی را به شدت کاهش دهد، تورم را به شدت بالا ببرد و ارزش پول ملی را شدیداً کاهش دهد. یکی از دلایل تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران تک محصولی بودن اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی است. در صورتی که متنوع سازی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار بگیرد، تاثیرگذاری تحریم ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران کاهش می یابد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی و خصوص در یک دهه اخیر که تحریم ها و فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران شدیداً افزایش پیدا کرده و حتی دشمن آمریکایی از آن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی بهره می گیرد، در قالب های مختلف از تولید ملی حمایت و بر رشد و جهش تولید ملی تأکید کردند. کارشناسان میگویند یکی از مهمترین وجوه اهمیت تولید ملی این است که بخش بزرگی از ظرفیت‌های داخلی ایران مخفول مانده و استفاده از این بخش‌های مخفول مانده می تواند ضمن کاهش مشکلات اقتصادی جایگاه اقتصاد ایران را در نظام جهانی افزایش دهد. ظرفیت های عظیمی در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی، زراعت، پتروشیمی و گاز ایران وجود دارد که هر کدام از این حوزه ها اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب می گردند و استفاده درست و روزآمد از این فرصت ها در شرایط تحریم ها و تهدید ها فرصت مطلوبی را فراهم خواهند کرد تا تولید در کشور ارتقا و ظرفیت ها عملیاتی و به بهره برداری برسند. بررسی های انجام شده پس از تحریم های سال 91-92 نشان می دهد سهم تحریم ها در به هم ریختگی اقتصاد کشور 25-30% و سهم ضعف عدم توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور 70-75% است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با 1284 میلیارد دلار تولید در رده 18 جهان قرار دارد. اما اگر ایران به ظرفیت های اقتصادی خود توجه نکند، رتبه اقتصادی ایران در سال 2050 تنزل کرده و به رتبه 25 جهان میرسد. صندوق بین المللی پول در سال 2014 پیش بینی کرده است که اگر ایران از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند و با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش های زراعت، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات می تواند تا سال 2050 تولید خود را به رقم 43000 میلیارد دلار برساند. بر پایه پیش بینی ها ایران ظرفیت دست یافتن به 30 برابر تولید فعلی را دارد. واقعیت این است که ایران به لحاظ دست نخورده باقی مانده ظرفیت‌های اقتصادی در جهان رتبه اول را دارد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن درآمدهای ملی را با جهش نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع زراعی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع بخشی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده است. گفته شده که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوم چشم‌انداز باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. نگاهی به موقعیت جغرافیایی غرب آسیا و خصوصا ایران نشان می‌دهد که غرب آسیا محل اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا شناخته می‌شود و ایران در قلب این منطقه قرار دارد. از کریدورهای اصلی و مهم گذرنده از ایران نیز میتوان به کریدور شمال جنوب و کریدور شرق به غرب اشاره کرد. ظرفیت حد اکثری پوشش تقاضای ترانزیت ایران با ایجاد زیرساخت در بلند مدت حدود 300 میلیون تن کالا و درآمد 20 میلیارد دلار است که از این مقدار 108 میلیون تن مربوط به کریدور شمال جنوب و باقی آن به کریدور شرق به غرب مربوط می شود. با بررسی استعداد ترانزیت ایران، سه دسته اصلی و قابل دسترسی در وضعیت فعلی و قابل هدف گذاری در آینده را می توان در نظر گرفت. این سه بخش ترانزیتی با استفاده از ظرفیت کشور عبارتند از ترانزیت انرژی، ترانزیت از خاک کشور و ترانزیت هوایی. در بخش ترانزیت از خاک ایران در افق کوتاه مدت و با زیر ساخت فعلی، ظرفیت ترانزیتی کشور در پایان دولت 13 می تواند به 20 میلیون تن کالا برسد که با در نظر گرفتن عوارض 70 دلاری به ازای هر تن کالا با توجه به مسیرهای پرتردد فعلی، درآمد سالانه 1.4 میلیارد دلاری نصیب کشور می شود. همچنین در افق میان مدت بنابر اظهار کارشناسان می توان با افزایش ظرفیت ها و توسعه زیرساخت های مرتبط حجم کالای ترانزیتی از خاک ایران تا 10 سال به 100 میلیون تن رساند که این حجم بار درآمد سالانه 7 میلیارد دلاری را به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کند. در پایان میتوان گفت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مخفول اقتصاد ایران میتواند سبب افزایش مراودات با کشورهای همسایه شود، چرا که اغلب کشورهای همسایه کشورهای نفتی هستند و امکان مراودات نفتی با این کشورها وجود ندارد. اما متنوع سازی اقتصاد میتواند مراودات تجاری را در کالاهای دیگر فراهم کند. ایران به دلیل ارز بودن با 15 کشور همسایه خود میتواند بسیاری از تحریم‌های تجاری از جمله ممنوعیت‌های مربوط به مبادلات تجاری یا انتقال پول را دور زده و عملاً بسیاری از تحریم‌های موجود را ناکارآمد کند. افزایش مراودات و مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه به این دلیل حائز اهمیت است که به واسطه هممرز بودن ایران با این کشورها، سیستم حمل و نقل و رصد مبادلات تجاری برای دشمنان سخت است و می توان از طریق روش‌های چون تهاتر کالایی یا انتقال پول از روش‌های جز انتقال پول از طریق سیستم بانکی این داد و ستدها را با سهولت انجام داد. ضمن این که یکی از مهمترین هزینه‌ها در امر صادرات فاصله جغرافیایی دو کشور صادرکننده و واردکننده از یکدیگر است. نزدیکی و هممرز بودن ایران با این کشورها این امتیاز را برای طرفین ایجاد می کند که بدون اینکه مورد رصد قرار بگیرند در کمترین زمان و با کمترین هزینه با یکدیگر تجارت داشته باشند. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی تاکید دارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتن.
تشکر و سپاس از همراهیتان. به ساعت 3 رسیدیم و زمان پخش برنامه زربان که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما در برنامه امروز زربان در خدمت یکی از کارشناسان خوب برنامه خانم دکتر مریم کاشانیان متخصص زنان و زایمان یا متخصص نسایی ولادی هستیم و قصد داریم در مورد یکی از مشکلات و گرفتاری های مهم زنان و خانم های گرامی صحبت بکنیم. خب خیلی از خانم ها تجربه دارند و می دانند که یکی از مشکلات عمده و بسیار شایع در خانم ها مشکل دردها و ناراحتی های قبل از قاعدگی یا بی‌نمازی و دردهای دوران بی‌نمازیشان است که می دانیم این دردها و ناراحتی ها گاهی جزئی و سبک هست و در بعضی از موارد بسیار شدید هست و فرد گرفتار را از کار و زندگی می اندازد. خب به این حالات سندروم پیش از دوره بی‌نمازی یا قاعدگی یا PMS هم در طب گفته می شود. در این دوره خب بعضی از خانم ها علاوه بر درد کمری و بدن حتی ممکنه که تغییرات خلق و خو هم داشته باشن که عمدتاً به خاطر تغییرات هورمونی است که در این دوره پیش میه و خانم ها ممکنه که بدخلق، غمگین و افسرده شوند. خب بعضی از خانم ها هم ممکنه که دچار ورم و آماس در دست و پا و بدنشان شوند و احساس بکنن که وزن بدنشان زیاد شده. به هر حال با توجه به اهمیت و شیوع این مشکل در بین خانم ها میخواییم در خدمت کارشناس برنامه خانم دکتر مریم کاشانیان متخصص امراض نسایی ولادی در رابطه با علل و زمینه ها و اقسام طبیعی و غیر طبیعی این درد ها صحبت بکنیم. خب یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت خانم دکتر باشیم. درود بر شما باد خانم دکتر، بسیار خوش آمدین.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی رو خدمتتون داشته باشیم.
خانم دکتر کاشانیان، در ابتدا لطف بکنید یک مقدار راجع به دیسمنورا صحبت بکنید یا همون سندرم قبل از بی‌نمازی یا قاعدگی یا همون دردهای دوران قاعدگی که اینا چی هست، با چه علائمی ممکنه ظاهر شوه و اینکه از نظر علمی زمان ظهور و بروز علائم و نشانه ها از کی میتونه باشد، چه زمانی معمولا شروع میشه. چون که خب اینو میدونیم که بر اساس تجربه بسیار از خانم ها میدونن که این دردها در چه زمانی شروع خواهد شد، اما میخوام که نظر شما را که تخصص دارید در حوزه بیماری های زنان زایمان بدانیم که از نظر علمی در چه زمانهایی معمولا این دردها شروع میشه.
در مجموع سندرم قبل از قاعدگی که همونطور که شما فرمودین PMS اختصار بهش گفته میشه، مجموعه از علائم هم فیزیکی و هم رفتاری هست، یعنی مجموعه این دو دسته علامت هست که از بعد از تخمک گذاری تقریبا شروع میشه و تا یکی دو روز اول قاعدگی ادامه داره و بعد تمام میشه. یعنی در واقع تشخیصش به این صورت گذاشته میشه که خانم حداقل برای 3 دوره با پرسشنامه‌های خاصی باید یه سری علائم رو علامت بزنه که ببینیم اون علائم رو داره و بعد مطمئن بشیم که این علائم بلافاصله بعد از تخمک گذاری تقریبا شروع میشه و با قاعدگی یا حداقل یکی دو روز بعد از قاعدگی تموم میشه.
بله.
اگه علائم در این فاصله خاص اتفاق بیفته، اینو سندرم قبل از قاعدگی بهش گفته میشه، ولی اگر بعد از قاعدگی ادامه پیدا کنه همچنان و یا خیلی زودتر از این در حقیقت شروع بشه یا در تمام ماه وجود داشته باشه، این دیگه اصلا به سندرم قبل از قاعدگیش ارتباطی نداره. همونطور که عرض کردم خدمت شما، مجموعه از علائم رفتاری هست و فیزیکی.
بله.
علائم فیزیکی که وجود داره شایع‌ترینش نفخ شکمه، یعنی شکم خانم‌ها خیلی اوقات باد میکنه، اضافه وزن ممکنه پیدا کنن، ورم ممکنه پیدا بکنن، سردرد، درد پستان‌ها، تورم پستان‌ها، اینا جزء مجموعه علائم فیزیکی هستش که خانم‌ها ممکنه که پیدا کنن. و علائم رفتاری که پیدا میکنن به صورت علائم خلقیه، به صورت افسردگی ممکنه باشه، تحریک پذیری باشه، بیخوابی باشه حتی، و در حقیقت مجموعه علائم، حالا یکی از علائم فیزیکی و از علائم رفتاری وجود داشته باشه، اینو بهش سندرم قبل از قاعدگی گفته میشه. در مواقعی ممکنه خیلی شدید باشه که اختلالات در حقیقت خلقی اضافه بشه به قضیه، مثل در حقیقت جهش خلق، یه حالتی که در حقیقت خانم یه لحظه کاملا شاده یه لحظه کاملا افسرده است، افسردگی های فوق العاده شدید، تحریک پذیری های خیلی شدید ممکنه وجود داشته باشه یا افکار بدبینانه حتی به شکل های مختلف در حقیقت ظاهر بشه که این یه فرم شدیدتر پی ام اس که در یه دستبندی دیگه ای در واقع قرار میگیره، ولی تقریبا علت های زمینه ساز اینا یه جور هست.
بله.
بنابراین مجموعه این دسته علائمی که قبل از قاعدگی ظاهر میشه و با قاعدگی تموم میشه و یکی دو روز بعد از قاعدگی تموم خواهد شد، اینو بهش سندرم قبل از قاعدگی گفته میشه. و معمولا سندرم قبل از قاعدگی تو خانمایی دیده میشه که تخمک گذاری دارن، بنابراین واقعا علامت شاید بدی نباشه اصلا به اون صورت بگیم که علامت بدی هست، ولی گاهی اوقات انقدر شدت پیدا میکنه که با زندگی روزمره و اجتماعی خانم ممکنه که تناقض پیدا بکنه و منافات داشته باشه و بنابراین جلوی زندگیشو در واقع بگیره، تاثیر بذاره رو رفتارش با اطرافیانش، با خودش در حقیقت دچار مشکل بشه و در این مواقع حتما باید درمان بشه چون میتونه مشکل ساز باشه براش. ولی در موارد خیلی خفیفتر که معمولا موارد خفیفترش خیلی زیاد شایع هست، حتی تا 75% هم گزارش شده، نیاز به درمان نداره اگر قابل تحمله و روی زندگی خانم مشکل ایجاد میکنه، ولی موارد شدیدترش که تقریبا 3-5% موارد خانم ها رو ممکنه شامل بشه، در این موارد حتما نیاز به درمان هست چون برای خانم موزر در حقیقت تو زندگیش ایجاد میکنه.
بله.
و اون موارد فوق العاده شدیدی که خدمتتون گفتم که دیگه وارد یه دسته‌بندی دیگه میشه ولی در ادامه همین سندرم قبل از قاعدگی هست، 2% موارد وجود داره که اونم درمان خوبی براش وجود داره و تمام موارد قابل درمان هست و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه سندرم قبل از قاعدگی در بسیاری از موارد مشکل آفرین هست از نظر جسمی، روحی و فکری و همینطور از نظر خلق و خو تغییراتی ایجاد میشه و خیلی وقتا او فعالیت طبیعی خانم‌هایی که دچار مشکل میشن مختل میشه، چه کارهای داخل منزل و چه کارهایی که در خارج از منزل دارن و محل کارشان، اداریشان، محل فعالیتشان، به هر حال اینا مشکلات جدی در این حوزه ایجاد میشه. با توجه به لیستی از علائم، خب کی و چه وقت شما میگین که یک خانم این سندرم و این مشکل را داره و باید توجه بکنه؟
بله، حداقل یه علامت فیزیکی، علامت رفتاری رو در حقیقت خانم باید داشته باشه و تازه تو 3 سیکل هم تکرار بشه. ما این پرسشنامه رو میدیم به خانم‌ها برای 3 سیکل حداقل پر میکنن و بعد تشخیص میذاریم. ولی خب خانمایی که به در حقیقت قاعدگیشون و عوامل در حقیقت رفتاری و بدنیشون دقت دارن، اینو تقریبا متوجه میشن و خوب میتونن که راهنمایی بدن که هر ماه اتفاق میفته براشون. تو گفتم یه طیف خیلی وسیعه، فوق العاده شدید و تا فوق طیفی که بسیار خفیفه و مهم نیست اصلا.
بله.
خیلی اوقات خانما تصور میکنن که نرماله، یعنی در حقیقت این جزی از قاعدگیشونه و در حقیقت این حالت‌ها رو باید داشته باشن، حالا به دلیل مسائل فرهنگی ممکنه مطرح نکنن فکر کنن که نیازی نیست به پزشک مراجعه کنن، فکر میکنن که خودشون از عهدش برمیان، در حالی که گاهی اوقات واقعا رو زندگی خانوادگیشون، رو روابطشون با اطرافیان تاثیر میذاره و شاید خیلی اوقات متوجه نباشن. و بنابراین من فکر میکنم اگر خانمی در حقیقت باش مواجه شد، خیلی خوبه که به پزشک مراجعه کنه و خیلی خوبه که خودش مطرح کنه. در واقع تو جوامع مختلف این وجود داره، خیلی فکر میکنن که تقریبا اصلا شاید ارتباطی با فرهنگ نداره، یعنی همون خانمی که تو پاکستان زندگی میکنه توی هندوستان زندگی میکنه همین رو تجربه میکنه و همین صورت تو اروپا و امریکا هم تجربه میشه و تو تمام کشورهای دنیا، یعنی مخصوص نژاد خاصی نیست.
بله.
اگرچه مسائل زمینه ژنتیک رو درش دخالت میدن، ولی در حال تو تمام فرهنگا این احساس میشه. ولی خیلی کم پیش میاد که خانم مراجعه کنن به پزشک و بگن من به دلیل که سندرم قبل از قاعدگی دارم، نه به دلیل حالا اسم علمیشو بگن، بگم به دلیل یه سری عوامل و علائمی که در حقیقت قبل از قاعدگی برام ظاهر میشه و برام اذیت کننده است، مراجعه کنن.
بله.
در مورد پستان جرا، چون وقتی برام پیدا کنه دردناک میشه، خانم چون حساس هستن روی قضیه و به خصوص حتما فکر میکنن یه جوری باید رابطه‌اش رو برقرار کنن با سرطان پستان، گاهی اوقات مراجعه میکنن. ولی در مورد مسائل دیگه نه، یعنی اگه تحریک پذیرن، اگه عصبانی میشن بی‌دلیل، اگه افسرده میشن بی‌دلیل، اگه بی‌خوابی پیدا میکنن، معمولا به خاطر اینا خیلی اوقات مراجعه گاهی اوقات نمیکنن، فکر میکنن اشکال نداره باش میسازم، در حالی که بالاخره روی رفتار آدم با افراد اطرافش تأثیر میذاره و خوبه که وقتی برای خانم اذیت کننده است به خودش بگه که مراجعه کنم، دارو بگیرم و یا کنترل بشم که در حال اذیت نشه هر ماه و نهایتا فکر کنه که چه بدبختیه که در حقیقت نصیب خانم هاست که هر ماه تکرار میشه.
خانم دکتر، شما اشاره داشتین که ظاهر شدن ای علائم دلیلی بر تخمک گذاری در خانم هاست، یعنی این علائم میتونه نشانه برای تخمک گذاری هم باشه؟
در حقیقت PMS و سندروم قبل از قاعدگی در سیکلایی که تخمک گذاری توش وجود داره احساس میشه و به وجود میاد و بنابراین خانمایی که تخمک گذاری ندارن خیلی اوقات اینو ندارن. خانمایی که بعد از یائسگی مسئله تموم میشه چون یه تخمک گذاری ندارن، قبل از یائسگی مسئله وجود نداره. اگر احیانا تخمدانا به هر علتی برداشته بشه یا داروهایی داده بشه که تخمدان از کار بیفته، علائم دیگه در حقیقت محو میشه و از بین میره.
بله.
به همین دلیل هست که رابطش دقیقاً با تخمک گذاری و هورمونایی که در زمان تخمک گذاری در یه خانم ترشح میشه کاملا شناخته شده. فقط هورمونای تخمدان مؤثر نیستن، بلکه یه سری موادی که در مغز آزاد میشن اونا مؤثر هستن و در واقع یه تعادل و در حقیقت ارتباطی هست بین هورمونای تخمدان و اندورفینا و موادی که تو مغز ترشح میشن به خصوص سروتونین، که در حقیقت این دوتا ترکیبا با هم دیگه استروژن و پروژسترون انزیمات تو تخمدان و از اونور این موادی که عرض کردم خدمت شما در مغز، یه واکنش و یه تعادل باید اینا داشته باشن با هم دیگه که اگر این اختلال توش ظاهر بشه این سندرم خودش رو ظاهر میکنه.
بله.
بنابراین در واقع اون علائم و تغییرات سیکلی که هورمونای تخمدان درش ضروری هست که اتفاق بیفته که در تخمک گذاری اتفاق میفته، دقیقاً همینطوره با سیکلای تخمک گذار همراه هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با خانم دکتر مریم کاشانیان، کارشناس امروز برنامه ضربان، تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم، برمیگردیم باز هم با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروئید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلای فرد به عفونت میتونن درمانو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالوتی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سوی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اولی برنامه در خدمت متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان زایمان خانم دکتر مریم کاشانیان بودیم و در مورد تعریف دردهای قبل و در جریان بینمازی یا قاعدگی علائم و نشانه‌های جسمی و روحی و عصبی در خانم‌ها صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. خب همچنان با ما همراه باشید، این بحث را با خانم دکتر کاشانیان ادامه میدیم. خانم دکتر، در بعض موارد به خاطر ناآگاهی که وجود داره خانم ها مشکلاتشان را قاطی و گدوت می سازند، مثلا سندروم پی ام اس و دردها و علائم خلقی و فیزیکیش را با فیبروم یا میوم رحمی یا به قول قدیمی ها بچه خوره اشتباه می گیرند، یا ای که مثلا کیس های تخمدانی را ممکنه با توده های شکمی و لگنی اشتباه بگیرند و اشتباه فرض بکنند. در این زمینه هم اگر اطلاعات بدید بسیار ممنون میشیم از شما.
دقیقاً، و این ضعف خیلی بزرگه و من همیشه فکر میکنم خانم‌ها تا اونجایی که میشه همین الان وسایل ارتباط جمعی بسیار زیاد هست، رسانه‌ها هستن، سایت‌هایی هست که خانم‌ها میتونن اطلاعات دقیق از توش بگیرن و خیلی خوبه که هر خانومی، یعنی درستش اینه که با سیستم تناسلی و بدن خودش کاملاً آشنا باشه، بدون تخمدان چی هست، بدون لوله‌ها کجا هستن، بدون رحم چیه و واژن کجاست و تخمک‌گذاری یعنی چی، بیماریه که تو رحم گرفته رحمو گرفتار میکنن کدوم هستن، که اینا رو همیشه با هم دیگه قاطی نکنن و فکر نکنن همه اینا یه چیزه و درگیریاشون در حقیقت یک جوره.
بله،
مطلقاً اینجوری نیست. درست مثل اینه که اجزای صورت، ابروی قسمت، بینی قسمت، دهانی قسمت، اینا درسته که همه تو صورت ما داریم ولی هر کدومشون یه چیزن، بیماری خاص خودشون رو دارن، چشم بیماری خودشو داره، دهان بیماری خودشو داره، به همین قسمت هم به همین صورت در سیستم تناسلی خانم هم هست، این قسمت ها کاملا با هم دیگه متفاوتن و هر کدوم بیماری خاص خودشون رو دارن. پی ام اس یه دسته علائمه، علائمی که اتفاق میفته، علائم خلقی و رفتاری و علائم فیزیکی که در خانم اتفاق میفته، بنابراین بیماری جسمی خاصی در سیستم تناسلی خانم نیست. این علائمی هستش که مربوط به سیکلای هستش که تخمک گذاری دارن.
بله،
در حالی که فیبروم یا همون میوم رحمی در حقیقت یه توده خوشخیم رحمیه، بنابراین تقریبا ارتباطی اصلا با پی ام اس نداره و هیچ علامتاشون هم حتی اصلا علامتشون نمیتونه یکی باشه، چون میگم فیبروم چیز دیگری است اصلا. فیبروم هم تو که عرض کردم توده خوشخیم عضلانی رحمه که تو عضله رحم به وجود میاد.
بله،
یه در حقیقت توموره، یه توده است، یه بافت غده‌ای شکله ولی خوشخیمه. دو قسمت مختلف رحم ممکنه اتفاق بیفته، بیرون رحم ممکنه باشه، داخل جداره رحم ممکنه باشه، تو سطح داخلی رحم ممکنه وجود داشته باشه و با سایزهای بسیار متفاوت، از خیلی کوچیک تا خیلی بزرگ و علائم متفاوت، از بدون علامت تا خونریزی ممکنه برای خانم ایجاد کنه، درد زیر شکم ایجاد کنه، رو ارگانهای مجاور فشار بیاره، احیانا رو مثانه فشار بیاره، تکرر ادرار ایجاد کنه، روی حالبا فشار بیاره، در حقیقت مسیر مجرای ادرار رو مسدود بکنه، ممکن روی روده ها فشار بیاره. بنابراین یه توده خوشخیم عضله رحم هست و هیچ ارتباطی در واقع با پی ام اس اصلا نداره.
خانم دکتر، در بعضی موارد خانم ها قبل از اینکه دوره بی‌نمازی و قاعدگی ماهانه‌شان شروع شود دچار گیجی یا سرگیجه و سرچرخشی میشن و همینطور علائم باد کردن شکم و دردها را تجربه میکنن. آیا این سرگیجه در کنار دیگر موارد هم جزء علائم همین سندروم یا نشانه های قبل از دوره بی‌نمازی و قاعدگی هست؟
بله بله، بیزینس و سرگیجه جزء این علائم محسوب میشه. بله، قد باد کردن شکم همون نفخیه که من خدمت رویا دارن و گاهی اوقات حتی خانم ها فکر میکنن تودهی تو شکمشون وجود داره، انقدر احساس میکنن، احساس تورم میکنن. بعضی خانم ها واقعا چند کیلو ممکن چاق بشن به علت ورم شدیدی که سر تا سری تو بدنشون پیدا میکنن و درد لگنی هم که ذکر کردن که ممکنه که اتفاق بیفته. بدخلقی جزء همون علائم هست که به شکل مختلف ممکنه نشون بده.
در مورد کنترل و اقدامات معالجوی هم اگر مختصراً یک معلوماتی با ما و شنوندهای ما بدین بسیار خوب خواهد بود خانم دکتر. البته خب نمیخوایم که اسم دواها مطرح شود ولی راهنمایی کلی شما میتونه بسیار مفید باشه.
همونطور که عرض کردم خدمت شما، در واقع یه واکنش و یه در حقیقت تعاملی هست بین هورمونای تخمدان و موادی که از مغز ترشح میشن. بنابراین درمانی که برای پی ام اس در نظر گرفته میشه اینه که یا هورمونای تخمدان رو تعدیل بکنه یا اون مواد مغزی رو در حقیقت تعدیل بکنه و در حقیقت بتونه قضیه رو حل و فصلش بکنه.
بله،
در مورد هورمونای تخمدان قرصه جلوگیری از بارداری یکی از درمانای خیلی خوبی هست که استفاده میشه براش، بخاطر اینکه میتونه اون در حقیقت بالا و پایین شدن و تفاوت و در حقیقت تغییراتی که تو هورمونای تخمدانی هست در حقیقت جلوش گرفته میشه با قرصه جلوگیری از حاملگی. با از موادی که در به قول معروف روی سیستم مغزی میتونن اثر بذارن، موادی که در حقیقت جزء چیزایی هستن که در حقیقت روی سروتونین میتونن تاثیر بذارن، از اونها میشه استفاده کرد به شکل‌های مختلف. مواد مختلف هستن مثل در حقیقت فلوکسیتین که حتی استفاده میشه. موادی که بیفته توی اون فاز خیلی شدیدی که خدمتتون گفتم 2% افراد گرفتارشن و در انتهای طیفه که بسیار شدیده و اختلالات خلقی روش ظاهر میشه که در حقیقت شاید کاملا قابل کنترل نباشه، بیشتر هم به این دلیل به روانپزشک ارجاع میشه که نکنه یه زمینه روانی زیر این ماجرا وجود داشته باشه و ما همه رو در حقیقت ارتباطش ندیم به پی ام اس.
بله،
و مطمئن بشیم که مشکل دیگه‌ای وجود نداره. خیلی به راحتی و به خوبی این افراد درمان میشن. توی کتابای کلاسیک روانپزشکی هم درمان به همین صورت برای این موارد شدیدترش ممکنه نیاز به درمان جدی‌تر هم داشته.
خب بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مریم کاشانیان، کارشناس امروز برنامه ضربان. انشالله در برنامه آینده هم در خدمتشان خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه های سنگینی را برای خانواده ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی‌ها بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می‌شود که قابل درمان هستند. اما متأسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی‌توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می‌گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیشرونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده برنامه ضربان بودید. به ساعت 3:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم حضورتان میگردد در مدت 15 دقیقه. قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما
قصه نویس هستید.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز اول دانشگاه، نویسنده سید محمد علوی.
اسماعیل، اسماعیل جان پدر.
بله پدر جان، بله
جان پدر. چی میکنی؟ ناوقت شد، تستر تیار شو که بریم.
بچه شم پدر جان، من تقریبا تیار شدم، این آمدم.
چه عجله میکنی مرد، هنوز خو خیلی وقت است.
از اینجا تا دانشگاه خیلی وقت باد از او، اگه آدم زودتر برسه هیچ عیبی نداره، ولی اگر روز اول دیر برسی هیچ خوب نیست.
خب من آمدم پدر جان، آمده استم.
زنده باشی بچیم. فقط جان پدر، گپایی را که گفتم یادت نروه. ممکن است به خاطر شرایط جسمی خودت یک چند روزی به دانشگاه به خودت سخت تر شوه، ولی کم کم خوب میشه.
متوجه هستم پدر جان، شما خاطرتان جمع جمع باشه.
خیلی حرکت کو که بریم بخیر.
ای کجا کجا، یک با عجله، یک دقیقه صبر کنین که من قرآن بیارم. بچگه که من که امروز روز اولش هست، از زیر قرآن تیر کنم که بخیر قرآن همیشه نگهبانش باشه. یک دقیقه صبر کنین از برای خدا.
خیلی کار خوبیست، به شرطی که ما رو ماتل نکنی که ناوقت میشه.
این حال یک دقیقه صبر کنین، میرم الان پایم هم درد میکنه.
من از دوران کودکی از ناحیه پای با معلولیت همراه بودم. البته گذر زمان و همراهی پدر و مادرم سبب شده بود که من با این موضوع سازگاری پیدا کنم. در واقع وضعیت خودم و مشکلی که داشتم پذیرفته بودم و اجازه نداده بودم که این مشکل بزرگتر از اون چیزی که هست در زندگیم حضور داشته باشد. مشکل من این قسمی بود که موقع را رفتن به نظر می رسید که هر لحظه ممکن است که بفتم، اما من می توانستم تعادل خود حفظ کنم و راه می رفتم. اما موقع را رفتن یک پایم روی زمین کشال می شد. ای برای کسی که من را از دور می دید صحنه خوشایندی نبود، اما من دیگه به این موضوع فکر نمی کردم و تمام تمرکز و انرژی خود روی حرکت متمرکز می کردم. ما با کمک پدر و مادرم تانسته بودم درس بخوانم، کانکور اشتراک کنم و حتی شامل دانشگاه شوم. روز اول دانشگاه بود و من خیلی ذوق و شوق داشتم. البته ایران بگویم که استرسم داشتم، چون میشد حد زد که دیگه دانشجویا چه عکس العملای ممکن است که موقع دیدن ما داشته باشند. وقتی وارد محوطه دانشگاه شدم احساس کردم که علاوه بر دانشجویا در و دیوارم چشم شده و مرا سیل میکنه. اعتراف میکنم که اول کمی تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی خیلی زود به خودم آمدم.
علا بدعو بدعو، چهار مغز علا دارم، چهار مغز علا، جلغوزه، جلغوزه بسیار خوبه، شمسالی بدعو، بدو که خلاص شد. بدو بدو جلغوزه چهارمغز بدو.
بهتر است برو مدامی بیادر پرسان کنم که ملی بس اسکوش کجاست. آه همین کارو میکنم.
بدو بدو خلاص شد چهارمغز میگم خوش جلغوزه انسانی. چی میگی بدو چی میگی
با شما سومه
جوان بیچاره خورا بیادارا کمک شوین. به این جوان بیچاره کمک شوین. خودتان که روز خرابش هم میبینین.
چی میگه
از پای بیچاره معیوب و از فلج است بکنم.
میگم چی میگه
بیادارا کسی که پای نداشته باشه چی داره کمک شوین. بدارن کمک خدا خیرتان بده. خدا زخیر آخراتتان کنه.
چی میکنی
کمک شوین سواب داره.
چی هست که میزنی
بیادار کمک شو. بیادار بیا 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 کمک شو میبینی که بیچاره فلج است. بیا 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 بیا
شانس کردم که چند لحظه بعد ملی بس آمد و کسایی که جمع شده بودند مرا بغل کردند و درون ملی بس ماندند. درون ملی بس هم یک بچه ریزر از جاش خستاندند و مرا به جایی گفتند که بشینم. هرچقدر اصرار کردم که نه فایده نداشت. البته جای بدتر قضیه بود که یک نفر کلاه پرچرک خودش از سرش کشید و شروع کرد به جمع کردن کمک. من میخواستم کمک شوم که نفر پیسای میلیری که دیگه مسافرها داده بود کلش داد به من. حیران شده مانده بودم که ای چی رفتار است که کت من میشه. اعصابم خراب شده بود. پیسه رو گرفتم و به اولین جایی که ملی بس استاد شد با وجودی که هنوز ساخانه ما رای زیادی مانده بود از ملی بس تا شدم.
مادر جون
جانم مادر
مادر جون اون کاکا رو سیل کنین پای خود کشال میکنه
بی خدایا توبه خدایا دور از جان اولادا این باشه
مادر جان
جان مادر
چرا اون کاکا پای خود کشال کده رو میره
خدا زدش جان مادر مادر خدا آزار داده خدام زدشه مادرش بدوایش کده شاید کدام گناهی بد کده باشه دیگه
اگه من شما رو آزار بدم پایم کشال میشه
معلوم دار است بچیم حالی هم طرفش سعی نکن اصلا بیایی پنج رو پکی رو بگی ببر برش بتی صدقی سر شما برو از جان مادر
مگر اون کدوی گرست
تو چی میفهمی او بچه کدو پای کشال کدام کار دگام میتون انجام بتن ببر برش بتی دیگه قب نزن
بچه شیم کاکا سلام
سلام جان کاکا
شما مادرتون آزار دادین که یک قسمی شدین؟
نه جان کاکا من خیلی هم به مادر خود احترام میمانم مادرم همیشه مرا دعا میکنه
واقعی؟ پس چرا بودون یک قسمی شده؟ بفرمایید این پیسه از خودتان است
جان کاکا من گدایگر نیستم درست است که برای رفتن مشکل دارم ولی مشکل دیگه ای ندارم پیسه رو بده به مادر جانت
خیر شما گدایگر نیستین ها؟
نه خدا نکنه برو جان کاکا من نمیفهمم که چرا مردم قسمی هستن چرا قزدور در مورد دیگرا از روی ظاهر قضاوت میکنن راستش وقتی خانه رسیدم اعصابم خراب بود به شدت مانده شده بودم برای همین یک راست رفتم با اتاق خودم
الهی خاک بچگک خود شو، خیلی مانده و زله شده بود، اصلا هیچ حالش خوب نبود دیگه امروز.
حتما با چند تا ازمی قاضی های عجول برخورد داشته.
راستش نمیدانم، ولی به نظر موقعش خیلی تلخ بود.
البته اسماعیل بچه ای نیست که نامید شده.
اونه بخیر، اونه خودش آمد.
سلام پدر جان، سلام مادر جان.
علیکم بر سلام،
علیکم جان سلام پدر. جان مادر،
خب بگو که روز اول دانشگاه چطور بود جان پدر؟
هیچ خوب نبود پدر جان.
بچه اسماعیل جان، ما خوب برات گفته بودم که باید ماکم باشی، قوی باشی.
یک قسم ما من نگاه میکردن پدر جان.
ولی جان پدر، تو باید بتانی نگاه هایشانه به خودت تغییر بدی. من شک ندارم که خودت میتونی. خودت نگاهی خیلی ها را تغییر دادی، بازم میتونی یک کار بکنی.
میگم جان مادر، میخوایی که
معذرت میخوایم مادر جان، نه ویلچر نه، دوست دارم که روی پای خود حرکت کنم.
زن، من نمیفهمم که تو چی به می ویلچر دیدی ها؟
او مرد، خو خیلی ها را دیدم که ویلچر دارن، ما دیدم که بازی ها حتی ویلچر برقی هم دارن.
تشکر مادر جان، امروز روز اول بود، حتما روزای بعد متفاوت میشه. خوب که فکر میکنم به اتفاقات امروز خودمان به تاثیر نبودم دیگه.
ای زنده باد، این همین روحیه را حفظ کن، موفق میشی بچه. مردم خویشان قضاوت کردن در باره دیگر هست، بدون ای که خود در شرایط دیگر ها قرار بتن اونا را قضاوت میکنن.
شما درست میگین پدر جان. روز اول دانشگاه من شور و شوق زیادی داشتم. قاضی های عجول جامعه ای روز به جان من زار کردن، قاضی هایی که تنها سندشان برای قضاوت دیدن ظاهر من بود. از ظاهر من فقط پای معیوب من می دیدن. من کاکه بودم، جوان بودم، تانسته بودم شامل دانشگاه شوم. هیچ کس اینا رو نمی دید، اما خرد و کلان پای معیوب من رو می دیدن. به نظر من از پای مکد معیوبتر نگاه مردم جامعه ما بود. روز سختی بود، همون قسم که پدرم پیشبینی کرده بود، اما من مصمم بودم که در میان این قاضی های عجول حضور پیدا کنم و با رفتار خود نظر اونا را و در نتیجه قضاوت اونا را درباره خودم تغییر بدم.
از شما همراهان گرامی در این لحظه دعوت میکنیم شننده برنامه سفر و چکر باشید به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران گرامی، با تور کابلگردی ما خوش آمدین. امید که سفر و چکر خوبی در کابل داشته باشیم. خب، پیامک داریم از نعیم جان اسمتیار که شعری زیبا درباره کابل بر ما نوشته کرده و گفته که با کابل می روم، کابل قشنگ است، تمام شهر کابل شوخ و شنگ است، نخواهم داد کابل را بلندن، وطن زیباست، بهتر از فرنگ است. بخیر باشین و تشکر از لطفتان به برنامه سفر و چکر. خب، امروز با کوته سنگی کابل گشت و گذار و سفر و چکری داریم.
وطن عشق من، هموطن جان من. دوستان عزیزم، با سلسله معرفی بعض جاهای کابل امروز آمدیم به کوته سنگی کابل و میخواییم کوته سنگی را برای شما معرفی بکنیم. اول خو میریم به طرف عزیز سرک. اول باید بگویم که جا پل است که اخیرا حدود یک دهه میشه که در کابل ساخته شده و اولین پل استاندارد هوایی در تمام افغانستان این پل کوته سنگی است. بر علاوه از اینکه پل ازدحام ترافیک یک مقدار از بین برده، ازدحام ترافیک زیاد هم ساختن، به خاطر از اینکه از نگاه انجینری و از نگاه تکنیکی درست سر ازی فکر نشده بود. کل زیر زیرش خاک پر کردن، سرش پل ساختن. اگر زیر ازی یک تعداد مردم میگه اگر دوکان ساخته میشد، مارکت ساخته میشد، خیلی خوب میشد. خب، پشت از او گپ ها میگردیم. اینجا پل کوته سنگی است و ای هم طرف قبله یا طرف غرب پل است. اول یک سرک بود که به طرف کمپانی و به طرف پغمان و به طرف میدانشار و وردک و غزنی و دیگه قندهار، هرات، اموسان، هر جایی که میرین اینمی سرک، سرک ترانزیتی است که به طرف غرب افغانستان رفته. بله، آل چهار سرک ساخته شده. در چهار سرک دو سرک از این کاملا به بهره برداری سپرده شده که یک سرک رفته است، یک سرک هم آمد است. اینمی چوک کوته سنگی است، اینمی قسمتی که ایستاده استم. در گذشته یک منار بوده کوته سنگی، آل دیگه منار وجود نداره، در جای منار یک پل است.